ساعت 23 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. آتش‌بس سوریه ساعت 7 شامگاه به وقت محلی در این کشور آغاز شد. شمار مجروحان انفجار خودرو در شهر وان ترکیه به 50 تن رسید. و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گزارش معافیت‌های محرمانه اتمی به تهران را رد کرد. در شما همراهان رادیو فردا، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. آتش‌بس سوریه که با توافق اخیر مسکو و واشنگتن به دست آمده، از ساعت 7 شامگاه به وقت محلی در روز دوشنبه همزمان با عید قربان در این کشور آغاز شد. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است گزارش داده که آرامش در اکثر جبهه‌های نبرد در سوریه برقرار شده است. در آستانه این آتش‌بس بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در سخنانی وعده داده است سراسر کشور را به کنترل دولت مرکزی درآورد. دولت دمشق شورشیان آن کشور را به طور عمومی تروریست خطاب می کند، در حالی که از نظر سازمان ملل تنها دو گروه حکومت اسلامی و جبهه الشام یا جبهه النصره سابق گروه تروریستی به شمار می روند و آتش بس سوریه شامل آنها نمی شود. اما مسئله جداسازی دیگر شورشیان از گروه های افراطی از مهمترین چالش های مذاکرات آتش بس سوریه میان روسیه و آمریکا به شمار می رود. روز دوشنبه نزدیک 50 نفر بر اثر انفجار یک خودرو در شهر وان ترکیه زخمی شدند. دولت ترکیه حزب کارگران کردستان پکاکا و یا گروه خلافت اسلامی را مسئول این انفجار معرفی کرده است. حال دو نفر از زخمی شدگان وخیم گزارش شده است. شهر وان در نزدیکی مرز ایران قرار دارد و خبرگزاری ایسنا به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که شماری از زخمی شدگان ایرانی هستند. شبکه خبری CNN ترک نیز خبر مشابهی را در مورد مجروح شدن شماری از شهروندان ایرانی منتشر کرده است. خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش داده که انفجار در مقابل یک ایستگاه پلیس در نزدیکی شهرداری رخ داده است که به گفته دولت ترکیه دو نفر از مجروحان از افراد پلیس هستند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل در واشنگتن در مورد اعطای معافیت‌های محرمانه به ایران برای اجرای شدن توافق اتمی وین را رد کرد و دلیل این گزارش به گفته او کافی نبودن دانش این مؤسسه توصیف کرده است. علی اکبر صالحی در مصاحبه با خبرگزاری کیوتو ژاپن که روز دوشنبه منتشر شد تأکید کرده چگونه ممکن است وقتی یک توافق را با چند کشور شریک هستید محرمانه باقی بذارند. آقای صالحی همچنین اعلام کرد که ایران پس از 10 سال از هیچ سانتریفیوژی همانند نوع P1 استفاده نخواهد کرد، چرا که این دستگاه‌ها دیگر از کار افتاده خواهد بود. خبرگزاری رویترز روز 11 شهریور ماه به نقل از مؤسسه علوم و امنیت بین الملل گزارش منتشر کرده که بر اساس آن کمیسیون مشترک برجام معافیت‌هایی را به تهران داده است. خبرگزاری رسمی روسیه ایتارتاس به نقل از یک مقام شرکت روس اتم گزارش داده که ایران پیشقصد احداث 2 واحد جدید نیروگاه اتمی بوشهر را تا پایان سال جاری میلادی پرداخت می‌کند. به گفته یه نماینده بخش مهندسی شرکت دولتی روس اتم، عملیات ساختمانی این پروژه در اواخر سال آینده آغاز می شود و تا آن زمان کارهای اداری و تهیه اسناد و مدارک مورد نیاز انجام خواهد شد. ایران تا کنون در مورد زمانبندی پرداخت هزینه های این پروژه اطلاعاتی منتشر نکرده است. قرار است با ساخت 2 واحد جدید به نیروگاه اتمی بوشهر حدود 2000 مگاوات برق به برق ایران اضافه شود. و رئیس پلیس راه ایران خبر داد که در 3 هفته نخست شهریور ماه 380 نفر در تصادفات جاده‌ای کشته و 4600 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد حسین حمیدی روز دوشنبه گفت که مرگ مسافران در صحنه تصادفات جاده‌ای در شهریور ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل 12% کاهش داشته است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. در ادامه شنونده برنامه کارنامه از همکارم بهروز کارونی هستید.
از کارگران با کارگران کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به ادامه بحث‌های مربوط به ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کنار تلاش دولت حسن روحانی برای تغییر قانون کار اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. کارگران شرکت نیشکر هفتپه هفته گذشته در اعتراض به معوقات مزدی و نامشخص بودن وضعیت فعالیت این مجتمع برای چند روز اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به نقل از تعدادی از این کارگران، در پی این اعتراض صنفی یک ماه از مطالبات کارگران پرداخت شد. در این میان مدیریت شرکت نیشکر هفتپه که از سال گذشته به بخش خصوصی واگذار شده است، از ورود 3 کارگر به داخل کارخانه جلوگیری کرد. در ماه‌های اخیر کارفرمایان برخی از کارخانه‌ها در ایران در واکنش به اعتراض‌های صنفی کارگران از ورود تعدادی از آنان خودداری کرده و یا از آنان به اتهام اخلال در نظم به دادگاه شکایت کرده‌اند. کارگران کارخانه سیمان خاکستری نیریز برای چندمین بار طی 6 ماه گذشته در اعتراض پرداخت نشدن حقوقشان اعتصاب کردند. به گزارش سایت نبض نیریز، در حال حاضر 4 ماه از حقوق این کارگران پرداخت نشده است. نزدیک به 400 کارگر معدن قلعه زری خوسف در جنوب شهرستان بیرجند با همراهی خانواده‌های خود در اعتراض به پرداخت نشدن 2 ماه حقوق خود در مقابل استانداری خراسان جنوبی تجمع کردند. به گزارش سایت شبستان، یکی از کارگران گفت 33% سهام معدن به شرکت صنایع مس ایران تعلق دارد و 67% بقیه سهام در اختیار بخش خصوصی است. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که جمعی از کارگران شرکت ساختمان سد و تأسیسات آبیاری در اعتراض به پرداخت نشدن بیش از 1 سال حقوق خود در مقابل فرمانداری کوهرنگ در استان چهارمحال بختیاری تجمع کردند. همچنین به گزارش سایت کوهرنگ خبر، یکی از کارگران تجمع کننده با اشاره به این موضوع که مشکل پرداخت نشدن به موقع دستمزد کارگران بارها به مسئولان از جمله فرمانداری کوهرنگ اطلاع داده شده است، افزود کارفرما تاکنون هیچ اقدامی برای پرداخت حقوق موقعه کارگران انجام نداده است. 80 تن از کارگران کارخانه کاشی نیلو در اصفهان در اعتراض به پرداخت نشدن 1 سال حقوق، حق بیمه و دیگر مطالبات 700 کارگر این کارخانه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از کارگران تجمع کننده گفت که این تعداد به نمایندگی از تمامی کارگران کارخانه دست به این اعتراض صنفی زدند. بر اساس این گزارش، بحران در کارخانه کاشی نیلو پس از خصوصی سازی آغاز شد. اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی گفت نگاه نمایندگان مجلس به لایحه افزایش مناطق آزاد مثبت است و با رأی آنان به این لایحه شمار مناطق آزاد ایران از 7 به 14 منطقه افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مناطق آزاد جدید قرار است در استانهای ایلام، کردستان، اردبیل، گلستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر ایجاد شوند. همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا، سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، برنامه دولت برای افزایش مناطق آزاد را اصولی دانست و گفت که مجلس از این برنامه حمایت می‌کند. وی توسعه ایران و حرکت در مسیر رفع مشکل بیکاری را در گروه توسعه مناطق آزاد دانست. لایحه دولت حسن روحانی برای گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در هفته‌های گذشته خبرساز شده است. دولت روحانی هدف از این اقدام را جذب سرمایه‌های خارجی و ایجاد اشتغال عنوان کرده است. سابقه تأسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به تصویب مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران در سال 73 باز می‌گردد. رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه استاکتون در نیوجرسی آمریکا:
فکر جذب سرمایه خارجی مثبته، برای اینکه سرمایه خارجی فقط پول نیست، تکنولوژی فناوری ایناست که ایران به شدت احتیاج داره. اگر به این اضافه کنیم موقعیت خیلی ممتاز جغرافیای ایران رو که دروازه است به آسیای مرکزی و به افغانستان و به آذربایجان و اینا، و اینکه از این مناطق صادرات بشه، اینا همه مثبته و خیلی خوب میشه که اگر این کارا بشه. مشکل اقتصاد ایران مشکلش اقتصادی نیست، واقعا سیاسیه. در سطح کلان سیاسی هم به این صورت که سرمایه خیلی محتاطه، سرمایه به خصوص سرمایه صنعتی، سرمایه تولیدی برای اینکه باز یافت کنه خودش رو یه 15 20 سال وقت میخواد و این بعد خاطرش جمع باشه که در این 15 20 ساله امنیت داره. قبل از اینکه بیاد خیلی شفافیت میخواد، معلوم باشه حساب چیه، کتاب چیه، با کی طرفه. این جور چیزا مشکل ایرانه. به اضافه اینکه خب این سیاست خارجی که باعث میشه دولت ها مثلا امریکا اینا الان نذاشتن نتایج برجام به جای برسه، اگر این مشکل از پیش پاشون برداشته بشه اون وقت این اقدام مثبته. منتها این کارهایی که اینا کردن به هیچ وجه نزدیک به اونی که گفتن نبود، نه میزان صادراتش، نه میزان ایجاد اشتغالش، نه میزان تولیدش، هیچ کدوم نبوده.
در این میان بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس عقیده دیگری دارد.
شما بین بیلان این مناطقی که به نقد مناطق آزاد اقتصادی و تجاری هستند، مناطق هفت‌گانه‌ای که وجود دارن رو نگاه بکنید و اظهار نظرهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو در مورد همین مناطق آزادی که اونها نمایندشون هستن تا ببینید که از نظر اونها این مناطق هیچ بهبودی برای ایجاد وضعیت صنعتی، ایجاد مانوفاکتورها، کارخانه‌های تولیدی و غیره نداشته و برعکس به اعتراف همه اونها این مناطق عملاً تبدیل شده ورود بی‌رویه‌ای کالاهای مصرفی ساخته شده و یک بازار قاچاق بسیار گسترده از طریق همین. و از نظر بسیاری از اونها این مناطق عملاً تنها کاری که کردن اینه که به قاچاق مواد کالاهای مصرفی ساخته شده صورت قانونی دادن. از این زاویه این ادعا و این اصرار برای اینکه این مناطق در واقع ایجاد بشه که از طریق این سرمایه‌های خارجی بیان در بخش تولیدی در ایران به کار بیفتن یک ادعایی است که روی کاغذ باقی میمونه.
دولت حسن روحانی در حالی در پی گسترش مناطق آزاد است که همزمان لایحه ایرانی است برای تغییر قانون کار به مجلس ارائه کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، بر اساس تغییرات مورد نظر دولت روحانی، قرارداد موقت محدودیت زمانی نخواهد داشت و حداکثر مدت برای آن تعیین نخواهد شد. همچنین با حذف محدودیت حداکثر مدت قرارداد موقت، دست کارفرمایان برای موقت کردن هرچه بیشتر روابط کار باز خواهد شد، ضمن آنکه قرارداد نوشته و قانونی محلی از اعراب نخواهد داشت. به این ترتیب به نوشته ایلنا با حذف الزام پرداخت پایان کار، اخراج کارگران موقت یعنی بیش از 95% جمعیت کارگری فعلی ایران تسهیل می شود. لایحه تغییر قانون کار در شرایطی از سوی دولت به مجلس ارائه شده است که کارگران، تشکل‌ها و فعالان کارگری در سال‌های اخیر بارها و بارها خواستار برچیده شدن قرارداد موقت کار شدند. در این حال لایحه تغییر قانون کار اعتراض تعداد زیادی از تشکل‌های کارگری را به همراه داشته است. در یکی از آخرین واکنش‌ها به این موضوع، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه هدف از این لایحه را پایمال کردن حقوق کارگران دانست و نوشت دولت برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و دریافت وام‌های کلان از صندوق بین‌المللی پول به طور یکجانبه و بدون حضور نمایندگان واقعی و مستقل کارگران با تغییراتی در قانون کار می‌خواهد به گفته این تشکل صنفی با بی‌دفاع کردن و ارزان‌سازی نیروی کار سبب جذب سرمایه‌های خارجی و ایجاد رونق در فضای کسب و کار شود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ارائه دهندگان لایحه تغییر قانون کار را متهم کرد که به گفته این تشکل به جای اشتغالزایی برای لشکر بیکاران و اجرای صحیح قانون کار مصممند با تغییر یک جانبه در موادی از قانون کار زمینه سوداوری و سودجویی بیشتر برای کارفرمایان را فراهم آورند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda